واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 26 ماه دسامبر را پیشکش میکنم. علمای افغانستان از حکومت این کشور خواستند تا کنفرانس بین المللی علما را در رابطه با سلوک کشور برگزار کنند. این گزارش است که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از پخش گزارش های این برنامه، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی با توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. وزیران خارجه افغانستان، چین و پاکستان روز سه‌شنبه در بیجینگ پیرامون ایجاد فضای اعتماد و گسترش همکاری های امنیتی و اقتصادی میان سه کشور صحبت کردند. در اخیر این نشست، وزیران خارجه سه کشور در یک کنفرانس خبری که از طریق تلویزیون دولتی چین CCTV به گونه زنده نشر می شد، نتایج این نشست را اعلام کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین گفت سه کشور متعهد به ادامه مشورت ها در راستای مبارزه با تروریسم هستند تا همکاری ها در مبارزه با این پدیده بدون فرق افزایش یابد. آقایی افزود ما خطاب به طالبان می گوییم که با روند صلح یک جا شوند. به گفته وزیر خارجه چین، پاکستان نیز از روند صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پشتیبانی می کند. این مقام حکومت چین همچنان گفت که افغانستان و پاکستان روی اقدامات مؤثر در برابر گروه اسلامگرای ترکستان شرقی به موافقه رسیدند. از اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان 5 تن کشته، 4 تن زخمی شده و 1 تن دیگر تا اکنون ناپدید است. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید چاشت امروز 10 تن از معدنچیان مصروف استخراج زغال سنگ در یکی از معدنها در ولسوالی در ریسوف بالا بودند که از اثر انفجار دهنه صوف مسدود گردیده و این معدنچیان گیر ماندند که در نتیجه 5 تن آنان کشته، 4 تنشان زخمی و 1 تن دیگر ناپدید شده است. آقای عزیزی تاکید دارد که این معدن یکی از معادن غیر معیاری بوده و حکومت چندی قبل خواست تا آن را مسدود کند، اما با مخالفت مالکین معدن روبرو شده است. نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت آمریکا برای سالهای مالی 2018 و 2019 کمک‌های مالی خود را به سازمان ملل متحد بیش از 285 میلیون دلار در سال کاهش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در سال 2017 میلادی حدود 22% بودجه عادی و 28% بودجه برای ماموریت حافظ صلح ملل متحد را فراهم کرد. درست یک هفته پیش اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد بر ضد تصمیم حکومت ایالات متحده مبنی بر به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل رأی دادند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته است که ناکارآمدی و ولخرجی این سازمان به خوبی هویداست و به گفته وی از این پس اجازه داده نخواهد شد تا از سخاوتمندی مردم آمریکا سودجویی شود. سه سرباز پاکستانی در گلوله‌باری نیروهای هندی روز دوشنبه در منطقه تحت مناقشه کشمیر کشته شدند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
اردوی پاکستان امروز گفت که یک تخطی بی‌دلیل آتش بس باعث شد تا دو جانب دست به تبادله آتش بزنند. اما هند ادعا کرد که نیروهای آن کشور بعد از آن بر پوسته پاکستانی گلوله‌باری کردند که سربازانش از جانب پاکستان هدف قرار گرفتند. در درگیری دیروز هیچ سرباز هندی کشته نشد، اما روز شنبه 4 سرباز هندی در گلوله‌باری نیروهای پاکستانی در یک ساحه دیگر در امتداد خط به اصطلاح کنترل کشته شدند. خط کنترل این منطقه مورد مناقشه را بین این دو کشور تقسیم می کند.
مصر 15 تندرو اسلامی را امروز اعدام کرد که آنان به خاطر انجام حمله مرگبار بر یک پایگاه اردو در شبه جزیره سینا در سال 2013 محکوم شده بودند. اعدام های سه‌شنبه کم زمان در دو زندان در شمال قاهره اجرا شد. بزرگترین اعدام دست جمعی اجرا شده در مصر از زمانی است که 6 جهادی محکوم در سال 2015 اعدام شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به اردوی آن کشور مساعی سرکوبی تندروان دولت اسلامی را بعد از قتل عام بیشتر از 300 نفر در یک حمله بر یک مسجد در منطقه سینا در ماه گذشته دستور داد. یک سخنگوی کرملین امروز گفت که تقاضای الکسی نوالنی رهبر مخالفین حکومت روسیه برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری آینده آن کشور ممکن غیر قانونی باشد. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
نوالنی بعد از آن از طرفدارانش خواست تا انتخابات 18 مارچ را تحریم کنند که مقام‌های انتخاباتی روز دوشنبه او را از نامزد شدن در انتخابات منع کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه این نویسنده آنلاین ضد فساد را به خاطر محکومیتش در اتهامات جنایی منع کردند. نوالنی و طرفدارانش میگویند که آن اتهامات انگیزه سیاسی دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل ماه جاری اعلام کرد که وی در انتخابات آینده نامزد خواهد شد و به طور گسترده تصور می شود که او برای چهارمین دور به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شود.
یک فعال حقوق بشر برجسته چینی به اتهامات کارشکنی به 8 سال زندان محکوم شده است. ووگن، وبلاگری که با نام مستعار سوپر وولگر بوچر آنلاین مطلب می نوشت، امروز در یک محکمه در بیجینگ محکوم شد. وو که در ماه می سال 2015 در جنوب شرق چین بازداشت شد به خاطر طعنه زدن به مقام‌های سیاسی در کمپین طولانی علیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت بدنام شد. محکمه چین حکم کرد که این نویسنده آنلاین تلاش کرد تا قدرت دولت و نظام سوسیالیست را از طریق یک رشته اقدامات جنایی شامل پخش معلومات نادرست و توهین به مردم در آنلاین سرنگون سازد. ووگن در میان صدها فعال حقوق بشری و وکلای حقوقی است که در سرکوبی گسترده مخالفان توسط حکومت می باشد. وکیل مدافع او می گوید که موکلش به حکم محکمه استیناف طلب خواهد شد. و خبر آخرین که جنگجویان شورشی سوری و گروه‌های مخالف از نقش روسیه در سوریه انتقاد کرده، مذاکرات صلح پیشنهادی آن کشور را که قرار است ماه آینده برگزار گردد به شدت رد کردند. 40 گروه شورشی امروز در یک سلسله بیانیه‌ها گفتند که مذاکرات پیشنهادی مسکو سعی برای اجتناب از روند تحت رهبری ملل متحد است. مذاکرات پیشنهادی مسکو که برای تاریخ 29 و 30 دسامبر در شهر سوچی برنامه‌ریزی شده است، بعد از دور بی‌نتیجه مذاکرات ژنو تحت رهبری ملل متحد اعلام شد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که وی بررسی خواهد کرد که آیا مذاکرات سوچی از روند سیاسی تحت رهبری ملل متحد حمایت خواهد کرد یا نه. گروه های شورشی گفتند که مسکو از مخالفان تقاضا کرده تا از تقاضایشان برای کنار گذاشتن بشار اسد رئیس جمهور سوریه از قدرت دست بکشند، در حالی که در فشار بر حکومتش به دنبال کردن راهی به سمت یک فیصله نامه واقعی ناکام ماند. این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان امروز پس از نشست مشترک به میزبانی چین به گونه مشترک از طالبان خواستند که بر روند مذاکرات صلح بپیوندند. نشست سه جانبه امروز در بیجینگ به منظور بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان از طرف چین برگزار شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که رنا درانی خورزنگ تقدیم میکنه.
وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان پس از نخستین نشست سه جانبه بین طرفین در یک بیان مشترک خواستار یک روند جامع و گسترده صلح و مصالحه شدند. هر سه کشور از طالبان افغانستان خواستند تا به زودترین فرصت با روند صلح بپیوندند. این در حال است که طالبان اخیراً تقریبا هر روز نقاط مختلف افغانستان را مورد حملات قرار می دهند. پس از نشست سه جانبه امروز در بیجینگ، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کنار درخواست از طالبان برای پیوستن به پروسه صلح برای اهمیت بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد نیز تاکید ورزید.
افغانستان باور محکم دارد که بهبود روابط در سطح دو دولت، افزایش اعتماد دو جانبه و با کارگیری فرصتها برای همکاری عمیق مبتنی بر احترام و سود دو جانبه میان افغانستان و پاکستان نه تنها به نفع دو کشور همسایه بوده، بلکه در صلح، ثبات و رشد منطقه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود.
در عین حال خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان برخواست های کشورش در رابطه با مدیریت سرحدات و تشریک اطلاعات استخباراتی تاکید ورزید.
پاکستان بر مهم بودن مدیریت سرحدات، برگشت مهاجرین افغان و تشریک اطلاعات استخباراتی برای همکاری مؤثر در مبارزه با دهشت افغانی تاکید کرده است. ما چشم برای پاسخ به طرح‌های پیشنهادی خیش در پلان عمل پاکستان افغانستان برای همبستگی و فعالیت زودهنگام پنج گروه کاری هستیم.
چین تلاش ورزیده تا برای زمینه سازی گفتگوها میان افغانستان و پاکستان جهت بهبود روابط میان دو کشور ممد واقع شود. وزیر خارجه چین امروز خوشبین معلوم میشد.
پاکستان و افغانستان هر دو راضی شدند تا روابطشان را هرچه زودتر بهبود بخشند، در حسن تفاهم و همزیستی بسر برند. هر دو جانب اظهار داشتند که آنان هرگز کسی یا نیروی را اجازه نخواهند داد تا در داخل قلمرو آنها چنان عمل انجام دهد که به جانب دیگر صدمه برسد یا مخالف آن باشد.
با گفته وزیر خارجه چین، نکته مهم دیگر در نشست سه جانبه امروز این بود که چین و پاکستان در چارچوب طرح یک کمربند، یک راه که چین را با بقیه آسیا و اروپا و فراتر از آن وصل می‌سازد، دهلیز اقتصادی خود به ارزش 57 میلیارد دلار را به افغانستان توسعه خواهد داد. برای تطبیق این پروژه، تأمین صلح و ثبات در افغانستان شرط مهم پنداشته می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چنانچه شنیدین، در گزارش قبلی در اعلامیه مشترک وزیرهای خارجه افغانستان و پاکستان و چین آمده که اونا از گفتگوهای جامعه صلح در افغانستان بر رهبری افغانستان حمایت میکنن. این که واکنش طالبان به درخواست سال چی خواهد بود باشه، محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که امیدواری های دیده میشه که این بار گفتگوهای سازنده برای آوردن صلح به منطقه صورت بگیرد. توجه کنین به مصاحبه‌ای که رویا زمانی با آقای قاسمیار در این مورد انجام داده و با سخنان آقای قاسمیار در مورد واکنش طالبان به درخواست آغاز میشه.
ما تا جایی که میتونم چیزی بگویم این است که جو و فضای مساعد را می‌بینم به خاطر آغاز مذاکرات صلح. یک نوع ملایمت‌ها را می‌بینیم که امیدوار هستیم تماس‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم جریان داره و دوستا هم مخصوصاً در منطقه ما یک همگرایی را به نفع صلح و ثبات افغانستان می‌بینیم، اینها برای ما سازنده معلوم میشه. دیگه امیدوار هستیم که اثر خود بگذاره.
شما از ملایمت ها ذکر کردین، از کدام طرف زیادتر ملایمت ها نشان داده میشه؟
خب از طرف ما خود همیشه آغوش باز بوده به خاطر صلح. دایی صلح ما به قیمت بسیار گزافه که تا حدود 30-40 نفر ما در این راه قربانی دادیم، یعنی برای زن و مرد و پیر و جوان و مدرسه و سرک و بازار به همه گش خیر است.
خب و در ضمن به نظر شما نزدیکی پاکستان افغانستان ای بار چقدر جدی می باشند و خصوصا نزدیکی پاکستان در این گفتگوها یا حضور پاکستان در این گفتگوها به نظر شما چقدر جدی است برای آوردن صلح بر افغانستان؟
خب حضور پاکستان ما مهم میدانیم، مؤثر میدانیم. حتی اگر مبالغه کنم بدون حضور پاکستان مشکل حل نمیشه. منتها ما امیدوار هستیم که در محاسبات خود پاکستان منافع ملی دراز مدت خود و از ما را مد نظر بگیره، یعنی طور این بازی را پیش ببره که ما ببریم، پاکستان هم ببره، طالب هم ببره، امریکا هم ببره و چین و روس و دیگه همسایه ها هم.
بله. و امریکا چقدر خوشبین می باشد در مورد این قسم نشست ها و در حالی که خود حضور نداره و چین که یک رقیب اقتصادی امریکا می باشه حضور بیشتر داره؟ آقای قاسمیار به نظر شما خوشبینی امریکا را در مورد این گونه نشست ها چه قسم بررسی می کنین؟
خب قبلا ما اطلاع داشتیم که ایالات متحده آمریکا گفته که همکاری منطقه‌ای در حل موزل افغانستان مؤثر است.
بله.
و این تایید کرده و خیلی حساسیت نشان نداده.
بله.
اما بازم روس و چین از جمله رقیبای شناخته شده ایالات متحده آمریکا هست.
بله.
آیا معنایش میشه که هرچی که نفوذ چین در مسئله افغانستان زیاد شود حساسیت ایالات متحده آمریکا هم زیاد میشه یا نه؟ ما امیدوار هستم به خاطر صلح افغانستان که به نفع منطقه و جهان است ایالات متحده آمریکا هم پشتیبانی خود نشان بدن، به معنی که همگی یک جا شوند و دست به کار شوند، عملی این کار پیش ببرند. هر روز ما صدها افغان بیگناه را مثلا کشته میبینیم در کشور خود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
علمای افغانستان از سراسر کشور در پایان نشست مشورتی پیرامون سال از حکومت افغانستان خواستند تا کنفرانس بین المللی علما را در رابطه با سال برگزار کنند. اونا از علمای همسایه های افغانستان خواستند تا در روند سالی کشور نقش مثبتی داشته باشند و از طرف های درگیر جنگ خواستار استفاده از تحمل و گذشت در برابر یکدیگر شدند. در رابطه گزارش داریم که سمسام سیرت از کابل فرستاده.
جلسه دو روزه مشورتی شورای عالی صلح با علمای افغانستان در کابل امروز سه‌شنبه خاتمه یافت و نتایج آن طی قطعنامه 27 ماده‌ای اعلام گردید. شورای عالی صلح افغانستان این نشست را روز دوشنبه با حضور 700 تن از علمای دین از 34 ولایت این کشور آغاز کرده بود. عطاءالله فیضانی عالم دین که قطعنامه جلسه ملی مشورتی علمای دین را در رابطه با صلح اعلام کرد گفت علمای دین از همه جوانب دخیل در قضیه افغانستان می‌خواهند در جهت فراهم آوری زمینه صلح از تحمل در برابر هم به کار گیرند و از مقام های دولت افغانستان خواستند تا جهت ایجاد باور به صلح در برابر طالبان از لهجه ای که سبب تشدید جنگ می شود و فرصت های صلح را از میان می برد استفاده نکنند. آقای فیضانی افزود که جنگ زمینه را برای بازی های استخباراتی، حضور ترورستان خارجی و مافیای مواد مخدر در افغانستان فراهم می سازد.
از انفجار و انتحار در مکانهای عام جلوگیری کنند، از کشتن افراد ملکی و تخریب تأسیسات عام المنفعه جلوگیری کنند، از میان خود عناصر را که با گروه های بین المللی تروریستی رابطه دارند و هیچ ارزش افغانی و اسلامی را نمیشناسند بیرون کنند.
در قطعنامه این جلسه مشورتی علما پیرامون صلح از طالبان خواسته شده است تا به مذاکرات بین الافغانی بپیوندند و هر خواسته که دارند در مذاکرات به گونه واضح بیان کنند و یک گروه از علمای دین را جهت پیش برد گفتگوهای صلح به جانب دولت معرفی کنند. در قطعنامه آمده است که طالبان با دست کشیدن از جنگ به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز نقطه پایان می‌گذارند. آنان از شورای عالی صلح افغانستان خواستند تا برای ذهنیت سیاسی و ایجاد اجماع ملی در مورد صلح با جلسات مشورتی با جوانان، زنان و اقشار مختلف سیاسی ادامه دهد و از دولت افغانستان خواهان مبارزه با عناصر تشدید کننده جنگ مانند مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن شدند. این علما در قطعنامه‌شان از جامعه جهانی و کشورهای دوست افغانستان خواستند تا نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند، برای حل معضلات افغانستان مخلصانه تلاش کنند و از مذاکرات بین الافغانی حمایت کرده به اراده افغانها احترام بگذارند. مولوی فیضانی گفت
از همسایگان کشور می خواهیم که از مداخلات در امور داخلی افغانها دست بکشند و از مذاکرات بین الافغانی حمایت نمایند. 23. از علمای دینی کشورهای همسایه خواهش میکنیم تا در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت را ادا نمایند و از ابراز نظریاتی که باعث تشدید جنگ و تفرقه میان مسلمانان می گردد اجتناب نمایند. 24. از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی می خواهیم که مسئولیت خویش را در قبال تأمین صلح در افغانستان ادا نموده
آنان از حکومت افغانستان خواستند تا در رابطه به موضوع صلح کنفرانس بزرگ جهانی علما را برگزار کند. در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت در هر زمینه از علما مشوره گرفته خواهد شد. آقای خلیلی افزود که علمای دین بر هر دو طرف درگیر تأثیر گذارند و نقش آنان در روند گفتگوهای صلح مؤثر است. در همین حال اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت این قطعنامه با علمای افغان که در پاکستان و ایران هم نیز شریک ساخته شده است.
در مرحله اخیر قطعنامه از طریق تلفن با آن عده از علمایی که در ولایتند و در پاکستان و ایران هستند شریک ساخته شده است. با آنان اطمینان دادند که از این قطعنامه حمایت میکنند.
در قطعنامه‌ای که از سوی جلسه مشورتی علما پیرامون صلح صادر شد از موقف حکومت افغانستان در مورد بیت المقدس حمایت شده است و آنان همچنان خواستار مبارزه با فساد اداری، فساد اخلاقی، ایجاد اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی و نیرومندسازی و مسلکی سازی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شدند. در بخش از این قطعنامه آمده است که باید جلو رسانه‌هایی که سوء استفاده کننده از آزادی بیانند گرفته شود و به تبلیغاتی که در تضاد با ارزش‌های دینی، فرهنگی و وحدت ملی است اجازه دادن نشود. تا کنون گروه طالبان در مورد خواستهای علمای افغانستان و پیرامون این قطعنامه واکنش نشان نداده اند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که امروز چین نشست را به منظور بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان برگزار کرد، دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هند فردا چهارشنبه به گونه رسمی گشایش می‌یابد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که با گشایش دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هند، در کناری که مشکلات در انتقال اموال تجارتی حل میشه، سطح تجارت هم میان دو کشور توسعه می‌یابد. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه با خان جان علی کوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که با سخنهای آقای علی کوزی در این مورد آغاز میشه.
دهلیز هوایی که برای هندوستان جور شده فقط برای حمایت صادرات ما بود، خصوصا برای میوه خشک و تازه و برای محصولات زراعتی افغانستان که شورای عالی اقتصادی پارسال تصمیم گرفتن تا کمک شود به زارعین و به باغدارا و امی اجناس ها به وقت و زمان به مارکت های دنیا برسه. یکی از چالش هایی که ما داشتیم این بود که از رای کراچی و واگا اموال ما به هندوستان نمی رسیدن، بسیار به مشکلات مواجه بودن. به می منظور رای کوریدور هوایی جور شدن و این کوریدور هوایی واقعا بسیار کامیاب بودن. تعالی تقریبا در حدود چیزی کم 2000 تن میوه انتقال شده به شکل مستقیم از طریق هوا به دیلی. میوه خشک و تازه است اکثر ایشانه و علی که چون میوه خشک ما میوه تازه ما در حالت هستن که پسلش تیر میشه، علی میوه خشک وقتشان میرسن و یک کمی سیب هستن که مارکتش در بمبئی زیاد هستند و با قیمت بسیار گزاب فروخته میشن و در روز مارکت خوب دارن.
آقای الکوزی، در بخش صادرات از این اموال از طریق دهلیز هوایی تا چقدر دولت سهم داره و چقدر مربوط میشه به تجار؟ آیا تجار افغانستان هم باید مبلغ تادیه کنن به خاطر انتقال مواد یا خیر؟
و واقعا این را ما تقدیر میکنیم و دولت 80% کمک میکنن در انتقالاتشان، 20%شان تجار میتن و 80% دولت کمک میکنن در انتقالاتشان. و خوبیش دایی هستن که دولت نه تنها که با این بسنده نیستن، بلکه کوشش میشه که اینمی کرودیرها با آسیای میانه و همچنان با دوبی و عربستان سعودی و با روسیه هم توصیه پیدا بکنن. ما امیدوار هستیم که در آینده با قزاقستان و الماتا هم همی پروازها صورت بگیرن و خصوصا میوه تازه ما و سبزیجات ما که هستن که واقعا مارکتش خوب هستن در دنیا، ای باید به وقت و زمان انتقال شوه. ما به صفت مسئول اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایرا واقعا یک همکاری جدی دولت میدانیم و ای گواهی ایرا میتن که دولت معتقد هستن با صادرات خود
و معتقد است به رشد انکشاف تجارتی خود.
یکی از مشکلاتی که عموما تجار افغانستان دارن این است که بازار برای محصولات ندارن و ایجاد دهلیزهای هوایی مطمئنا در بهتر شدن وضعیت صادرات افغانستان کمک کننده هست. بر علاوه دهلیز دوم هوایی با کشور هند، آیا در برنامه وزارت تجارت افغانستان و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ایجاد دهلیز هوایی دیگر هم در پلانهای دولت هست یا خیر؟
باید بگویم که خوشبختانه مطابق با فیصله شورای عالی اقتصادی دولت وظیفه دارن، وزارت تجارت و همچنان اداره هوانوردی و وزارت ترانسپورت با این معتقد هستن، ما و خود مشاور ارشد رئیس جمهور جوانت ماب رئیس جمهور معذاب ساختن که امو مسائل با پیش ببرن و این وزارت خانه را و اتاق تجارت سکتور خصوصی را مستقیما تحت رهبری مشاور ارشد رئیس جمهور از طرف ارگ رهبری میشن و این کوریدور که سبای ایجاد میشن به بمبئی دومین کوریدور است و ما به این باور هستیم که انشاءالله به زودترین فرصت یک کوریدور هوایی به آذربایجان و قزاقستان و خود دوبی و عربستان سعودی هم ایجاد خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، حال هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. پس از اعلام طرح واشنگتن مبنی بر انتقال سفارتخانه ایالات متحده به بیت المقدس، هزاران فلسطینی دست به مظاهره زدند و صدها تن اونا به خاطر اعتراضات خشونت‌آمیز توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شدند. این در حالی است که در بسیاری از این درگیری‌ها تلفات هم به جا گذاشته شده. گزارش خبر صدای آمریکا را در این مورد میرویس رحمانی تقدیم می‌کنم.
اخیراً تصویر ویدیویی از عهد التمیمی، یک دختر 17 ساله فلسطینی نشر شده که در 15 ماه دسامبر او را ظاهراً هنگام درگیری فیزیکی با دو سرباز اسرائیلی نشان می‌دهد. یک محکمه اسرائیلی دیروز حکم صادر کرد تا التمیمی همراه با مادر و یکی دیگر از بستگانش که در تصویر ویدیویی دیده می شوند تا روز پنجشنبه در بازداشت نیروهای اسرائیلی باشند. پس از بازداشت این دختر نوجوان فلسطینی به دنبال نشر گسترده تصویر ویدیویی از رفتار او با سربازان اسرائیلی، این دومین بار است که زمان بازداشت او تمدید می شود. گابی لسکی وکیل خانواده التمیمی می گوید:
We can see that if the arrest would have been an arrest just for the sake of investigating what the footage shows, then
ما می‌بینیم که اگر بازداشت التمیمی فقط به منظور انجام تحقیقات در مورد آنچه می بود که در آن تصویر ویدیویی اتفاق افتاده بود، پس او باید قبلا رها می‌شد. اما رفتار پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که این یک بازداشت مجازاتی است و هدف آن تحقیر کردن این دختر و خانواده اوست. امیدوارم محکمه به این همه پایان بدهد.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 6 ماه دسامبر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، تشنج‌ها در سرزمین‌های فلسطینی افزایش یافت. از آن زمان تا کنون درگیری و رویارویی‌های خشونت‌آمیز بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها آغاز شده است. در این درگیری‌ها کم از کم 12 فلسطینی کشته و صدها تن دیگرانان توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند. اظهر ابو سرور یکی از باشندگان شهر بیت لحم در کرانه غربی است.
We're used to being repressed by the occupation. They're always trying to silence us and to keep us from raising our flag.
ما اکنون به سرکوب شدن توسط اشغالگران اسرائیلی عادت کرده ایم. آنان همواره تلاش می کنند تا صدای ما را خاموش کرده و نگذارند پرچم خود را به اهتزاز بیاوریم. ما اینجا آمده ایم تا برای آنان یک پیام روشن را بیان کنیم و آن این است که بیت المقدس پایتخت ابدی ماست.
اورین هازان، یک قانونگذار راستگرای اسرائیلی، دیروز در کنار یک گروه از اسرائیلی ها علیه حماس اعتراض کرد. این گروه از اسرائیلی ها موقتاً مسیر موتربس هایی را مسدود کرد که بستگان زندانیان فلسطینی را به یک زندان اسرائیل انتقال می داد. هازان به یکی از این موتربس ها رفت و به توهین خانواده های زندانیان فلسطینی پرداخت.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore. او گفت ما شما را از اینجا به زور اخراج میکنیم. زور و خشونت از این پس به نتیجه نمیرسد. شما ما را ترسانده نمیتوانید. ما تبسم های زشتتان را از چهره هایتان نابود خواهیم کرد. ما به شما اهمیت نمیدهیم و اگر شما طرز رفتار خوب ما را درک نکنید، ما به زور شما را به درک آن مجبور میکنیم. اگر ما به استفاده از زور تصمیم بگیریم، آسیب خواهید دید. حماس، گروه فلسطینی حاکم در باریکه غزه، رفتار اسرائیل را در برابر مظاهره کنندگان فلسطینی نکوهش کرده است.
دوستان عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.